این اتفاقاتی که در کشور ما اتفاق افتاده میبینید که کلید اصلی اون و شروع اصلی اون از فضای مجازی بود. یعنی عملا یک سری از رسانه‌های بیگانه داشتن بیانیه صادر میکردن به نام به قولی کسایی که در داخل کشور هستن، یعنی داشتن اختشاشات رو رهبری میکردن. یعنی اگر فضای مجازی ما کنترل شده بود و قوانینی مدون، من از کنترل شده تعبیر اشتباهی نشه که بگیم آقا به قول معروف سانسور بشه، نه نه نه، فقط داریم میگیم که قانونی وضع بشه و همه چیز قانونی پیش بره، یعنی یک چیز به قول معروف قانون مدونی نوشته بشه و طبق، چون در همه کشورها همینطوره. یعنی مثلا این نیست که ما فقط چین و روسیه فضای مجازی محدودی داشته باشه، ما در کشورهای همچون انگلستان، اتحادیه اروپا یا حتی استرالیا و آلمان میبینیم که قوانینی دارن، قوانین بسیار سختگیرانه هست. یعنی ما در جمهوری اسلامی ایران هیچ قانونی برای فضای مجازی نداریم، هر طرف هر طوری میخواد میاد به قول معروف در فضای مجازی هر کاری بخواد انجام میده، هر حرکتی بخواد میزنه بدون اینکه پیگیری بشه یا بدون اینکه عواقبی براش داشته باشه. بحث سر اینه و در این جنگ ترکیبی میبینیم که شاکله اصلی این جنگ ترکیبی روی فضای مجازی ایجاد شده. فضای مجازی اگر کنترل شده بود ما شاهد این اتفاقات در کشور نبودیم.
بسیار خوب، به نظرم راجع به فضای مجازی باز همیشه گفتگو کرد، اما من میخوام یه مدیریتی رو زمان داشته باشیم و بتونیم موضوعات مهم دیگر هم در گفتگو با شما دو بزرگوار بپردازیم. یکی از نکاتی که در فرمایشات هم جناب معصومی هم جناب حمامی بود بحث تغییر سبک زندگی با نگاه ویژه به قانون اصلی این روی کرد، یعنی خانواده هست که خب دشمن سالهاست داره روش برنامه‌ریزی میکنه و عملیات‌های مختلفی رو هم شکل داده. نقش دانشجویان برای جلوگیری از تغییر سبک زندگی اصیل ایرانی و اسلامی چی میتونه باشه و با کدام روی کرد میشه به این ماجرا نگاه کرد؟
عرض کنم خدمت شما، همین دانشجویانی که در دانشگاه‌ها حضور دارن خودشون از نهاد خانواده رشد کردن و به این سطح رسیدن. به نظر بنده دانشجویان میتونن همینطور که مثلا در مورد قوانین مختلف گفتیم بیان اینها رو تبیین کنن. الان مثلا هر دانشجو میتونه خودش چند تا نهاد خانواده‌ای رو زیر مجموعه خودش قرار بده. در جلسات مثلا محفل‌هایی که با هم میگیرن یا در دوره‌هایی که برگزار میکنن میتونن این مفاهیم رو با استفاده از ادبیات دانشگاهی، با استفاده از نکات علمی که یاد گرفتن، اینها رو بیان کنن و از آسیب‌هایی که این رسانه‌های مانند میتونن به اینها وارد کنن اینها رو باز تبیین کنن. همین مسئله‌ای که باز فرمودیم، مقام معظم رهبر فرمودن جهاد تبیین، یکی از مؤلفه‌اش همین هست که ما در مورد موضوعات مختلف، چه سواد رسانه‌ای، چه جنگ روانشناختی، در مورد خانواده‌ها یا دیگر دانشجویانی که مطلع نیستن اینها رو براشون بیان کنیم.
بسیار خوب، آقای معصومی، رو کرده شما رو هم در این حوزه، در حوزه تغییر سبک زندگی و نقشی که دانشجویان میتونن برای جلوگیری از این تغییر و نگرش داشته باشن بفرمایید. شما اشاره هایی هم داشتید به فضای آموزش پرورش که خیلی هم حائز اهمیت هست، که خب به هر حال ادامه و امتداد آموزش پرورش هست که در آموزش عالی خودش رو نشون میده. یعنی ما خروجی های آموزش پرورش رو در دانشگاه ها داریم و اگر که پایه های در واقع اندیشه‌ای دانش آموزان ما درست در فضای آموزش پرورش شکل بگیره، کمتر با مشکلاتی از این دست که در دانشگاه ها باش مواجه هستیم مواجه میشیم.
بله، عرض کنم که متاسفانه آموزش پرورش ما در این 40 و اندی سالی که از انقلاب اسلامی ایران گذشته اصلاً رضایت بخش نبوده در عمل کردش در حوزه، عرض کنم، آموزش به قول معروف، آموزشی که برای دانش آموز بسیار مفیده، اونم اینه که از هویت خودش دست بر نداره.
یعنی بیشتر ما نگاهمون در آموزش پرورش در این سالها آموزشی بوده تا پرورشی.
احسنت، همینطوره. عرض کنم که مخصوصا در حوزه دبیرستان ها دیگه، حوزه دبیرستان ها کاملا دیگه فضا کنکوری میشه و فقط این دنبال این هستیم در دبیرستان که چطور تست بزنیم و چطور خلاصه بکنیم و چطور کنکور رو، عرض کنم، از روی خود برداریم. بحث سر اینه که آموزش و پرورش ما هیچ برنامه‌ای در این حوزه انجام نداده، هیچ تحولی ما نمی‌بینیم. هنوز بعد از چندین سال سند تحول آموزش و پرورش اجرا نشده و آموزش و پرورش به قول معروف نه به دانش آموزاش آنچنان اهمیت داده و نه به کارمندای خودش. عرض کنم که وقتی که این دانش آموز رشد پیدا میکنه و به آموزش عالی سپرده میشه، یعنی ما دانش آموز 12 سال دانش آموز رو میدیم در اختیار آموزش پرورش و چند سال هم میدیمش در اختیار آموزش عالی، فقط این دانش آموز ذهنش پر میشه از مباحث علمی. علمی خیلی خوبه، اما آیا ما روی هویت این دانش آموزان و دانشجویان کار کردیم؟ خیر. آیا ما به قول معروف میبینیم که ضعفمون رو هم میبینیم در جام جهانی؟ متاسفانه دیدیم که بعضی ها از شکست تیم ملی خوشحال شدن. خب این نشأت گرفته از چیه؟ این نشأت گرفته از بی‌هویتیه، یعنی طرف به قول معروف خودش رو ایرانی نمیدونه، در صورتی که تیم ملی تیم تک تک افراد جامعه است، تیم این 84 5 میلیون ایرانی هستن که در ایران و خارج از ایران دارن زندگی میکنن هست. ما چرا باید به جایی برسیم که اینقدر بی هویت باشیم که بعضی از این افراد بیان خوشحالی کنن از شکست تیم ملی؟ این نشأت گرفته از اینه که ما روی هویت خودمون کار نکردیم و دشمن بسیار کار کرده. میبینیم که الان در دانشگاه های ما دانشجو میل به رفتن داره. در این اختشاشات اخیر هم دیدیم بعضی از دانشجوها عملاً فقط میخواستن که یک دستگیر بشن یا یه پرونده براشون ساخته بشه که فقط برن از کشور، برن اونجا چه میدونم پناهندگی بگیرن یا هر اتفاق دیگه‌ای که ممکنه براشون بیفته. این نشأت گرفته از اینه که اینها نه عرقی به کشور دارن و نه اون هویت براشون روشن شده. این ضعف آموزش و پرورش و آموزش عالی ما هست. عرض کنم که حالا ما باید چه کار کنیم؟ اینه که ما باید در حوزه آموزش و پرورش قدری بیایم بازنگری کنیم در قوانینی که هست در آموزش و پرورش. یک سند مدونی، هنوز سند تحول عرض کردم، سند تحول آموزش و پرورش اجرایی نشده کامل. ما که نمیتونیم هر بار بیایم یک سندی رو طراحی کنن دوستان در پژوهشکده و اندیشکده و بعد آموزش و پرورش اجرایش نکنه به هر دلیلی. این میشه که جامعه ما، جامعه داره به سمت بی‌هویت شدن میره. البته خب هنوز اوضاع انقدر حاد نیست، اما ما باید جلوش رو یک جایی بگیریم که من معتقدم که باید این کار در آموزش و پرورش صورت بگیره. بله. از کودکی.
بسیار عالی، نکته خیلی دقیقی رو اشاره فرمودید. برگردم به فضای دانشگاه، به ویژه با روی کرده اختشاشاتی که در این چند ماه اتفاق افتاد. ما شاهد یک تغییر پارادایم جدی در دانشگاه ها بودیم، هر دو عزیز احتمالاً تصدیق خواهید کرد. اینکه محیط دانشگاهی رو دشمن سعی کرد از محیط در واقع کلام، روش علمی و در واقع عرصه کنشگری دانشجویی رو از شکل منطق خارج بکنه و ما شاهد ادبیات بسیار بسیار سخیفی هم در دانشگاه هامون به شکل ویژه و هم در برخی از مدارسمون بودیم. این در واقع تغییری که داره شکل میگیره از کجا نشأت گرفته؟ چطور ما یه دفعه مواجه شدیم با دانشجویانی که در کمترین سطح از در واقع ادبیات جامعه یه دفعه خودشون رو نشون میدن، دانشجویی که زبانش زبان علم و منطق باید باشه علل اصول و متاسفانه باز همراهی برخی از اساتید رو هم در این حوزه شاهد هستیم. در این فضا اگر ممکن هست به شکلی تبیین بفرمایید.
عرض کنم خدمت شما، واقعیت همینطور که عرض کردید، الان باز برمیگردیم به مقوله فضای مجازی. یعنی ما در فضای مجازی افرادی رو دیدیم که اومدن انواع و اقسام فحاشی ها رو تئوریزه کردن، یعنی گفتن این خودش یک نوع ادبیات، یک نوع رفتاره که میتونن همه داشته باشن، در حالی که اینطور نیست. ما در دانشگاه وقتی میبینیم یک کسی میاد با ادبیات زشت، با کارهای ناپسند یک اعمالی رو انجام میده، نمیتونیم اسمش رو دانشجو قرار بدیم. الان مثلا این چه نوع دانشجویی هست که با خودش انواع پنجه بوکس رو عرض کنم سنگ و وسایلات مثلا خطرناک میاره دانشگاه؟ یا اسم اینها رو میتونیم دانشجو بذاریم؟ در مقابل این اساتید هم که همراهی کردن و بعضا کلاس تشکیل ندادن، اومدن بین دانشجو اونها رو ترغیب کردن به ادامه کارها، این برمیگرده به حوزه نظارت دانشگاه ها. الان مثلا یک استادی که در فضای مجازی میاد انواع مثلا اخبار کذب و دروغی که رسانه‌های معاند منتشر میکنن مثلا استوری میکنه، پست میکنه و مخاطبین اون که مثلا دانشجوانش هستن اونها رو میبینن و تحت تاثیرش قرار میگیرن، باید یک فکری به حال اینها بشه و یک برخوردی با اینجا انجام بشه.
آقای معصومی، نظر شما رو در این خصوص بشنویم. به حال یک تغییر نگرشی و تغییر روی کرده عملی رو همزمان دشمن داره شکل میده در دانشگاه های ما و نمود بیرونیش تغییر زبان دانشجو از زبان منطق به زبان فحاشی و اون هم فحاشی های خیلی خیلی سخیف هستش.
عرض کنم که دانشگاه محل گفتگوه، دانشگاه یک فضای نخبگانیه، دانشگاه بحث چیز نیست دیگه، این که بیان فضا رو به قولی متشنش کنن از حالت اون گفتگو محور به حالت چه میدونم خیابونی تبدیلش کنن، این در نه در شأن دانشگاه است، مگر در شأنیت دانشجو. دانشجو عرض کردیم در مباحث قبل، دانشجو امید کشور ماست، امید و آینده کشور ماست، متخصص و نیروی کار فردای کشور ما هستن این دانشجوان. نباید دانشگاه تبدیل به کف خیابون بشه و این زد و خوردهایی که ما شاهدش بودیم اتفاق بیفته. دانشگاه محل گفتگوه. من راهکارهایی که برای گفتگو هست، یکیش افزایش تریبون‌های آزاد هست، بذاریم دانشجو بیان حرف بزنن،
همون کرسی‌های آزاد اندیشه. بله. که رهبر حکیم انقلاب بله. مرتب روش تاکید دارن.
بله. ما سه نوع باید سه برنامه بگیرن دانشگاه ها، چه بسیج چه انجمن. عرض کنم که یکیش افزایش تریبون‌های آزاده، دانشجو بیاد حرفش بزنه، چه اونی که موافقه چه اونی که مخالفه، استدلال بیاره. یکیش مناظره‌های دانشجوییه با منطق و دلیل، دانشجو میره دانشگاه که استدلال یاد بگیره، منطق یاد بگیره. و یکیش هم که سرآمد اون دوتایی که عرض کردم، کرسی های آزاداندیشی است که در فرمانشات حضرت آقا بسیار بسیار تأکید شده و شون گاهن هم گله میکنن از دانشگاه ها به خاطر عدم برگزاری کرسی های آزاداندیشی.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از هر دو بزرگوار که در واقع با این در این گفتگو با ما همراه هستن. یه فاصله بگیریم، یه رفت و برگشت رسانه‌ای داشته باشیم. ادامه گفتگوم رو با جناب آقای مهدی حمامی از دانشجویان فعال و جناب آقای رضا معصومی دیگر دانشجویی که امروز در خدمتشون هستیم، از فعالان محترم فرهنگی و دانشجویی که به مناسبت 16 آذر گفتگو می‌کنیم باشون.
دانشجو را ما جزو مجموعه های نمایشگر وجدان بیدار ملت و کشور به حساب بیاریم. واقع قضیه همینه. اگر دانشجویان در یک جامعه ای جهتگیری داشته باشند و حرکتی بکنند و خواستی داشته باشند، این نشان دهنده گرایش عمومی جامعه است. در همه جای دنیا هم همین جوره. دانشجو در واقع جزو مجموعه هایی است که وجدان بیدار ملت را و جهتگیری های اون رو نشان میده. لذا باید دانشجو خیلی آگاهانه با مسائل برخورد کند و وضعیت خود را، وضعیت محیط خود را، تهدیدها را، فرصتها را، دشمنها را، دشمنیها را باید بشناسه. انتظار این رو نداریم که از درس و بحث و کار گوناگون دانشجو بزنه فقط به پردازه به کار سیاسی، نه این نیست. انتظار داریم که با چشم باز، با نگاه روشن، با احساس تکلیف و با انگیزه به مسائل نگاه کنه. این انتظار ما از دانشجوست.
خب ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای دکتر آل داوود از کارشناسان ناموشنای رسانه و فضای مجازی که افتخار دادن با ما همراه هستند. آقای آل داوود سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید به گفتگوی سیاسی. خیلی سپاسگزارم از شما. آقای آل داوود به مناسبت 16ام آقای آل داوود همکارم میگن که احتمالاً صداتون اگر روی اسپیکر هست محبت کنید با گوشی صحبت کنید که با کیفیت داشته باشه. خیلی ممنونم از شما. آقای آل داوود به مناسبت 16ام آذر ماه و روز دانشجو مهمان برنامه ما دو تن از دانشجویان فعال هستن، گفتگو میکردیم در حوزه‌های مختلف، بحثمون رسید به بحث فضای مجازی و نقشی که فضای مجازی در تغییر پارادایم گفتمان در دانشگاه به خودش اختصاص داده و به ویژه تأثیراتی که در آینه این اختشاشات اخیر شاهدش بودیم. نظر شما رو به عنوان کارشناس این حوزه بشنوید.
ببینید در حوزه بحث تلاش دشمن در حوزه جنگ شناختی و جنگ ادراکی در بستر فضای سایبر خب خیلی کارها انجام شده از سالهای قبل و ما حوزه اثری که الان داره می‌بینیم نتیجه تلاش‌های قبلیه در سطح کشوره که اومده با انواع و اقسام خبرهای جدید و دیس اینفورمیشن ها یا اطلاعات جدید و غلطی که به نیت آسیب رسوندن به یک کشور، به یک گروه، به یک فرد اینها تولید میشه. ببینید فضایی که اتفاق افتاده اینه که دشمن طمع داره به برخی از اقشار از سطح جامعه ما که یکی از اقشاری که میتونه کشور رو به سمت پیشرفت ببره و به سمت آبادانی ببره قشر دانشجوه. خب وقتی که قشر دانشجو رو دشمن بهش تمن میکنه و میاد و شروع میکنه تغییری بکنه که برای این قشر تولید محتوا بکنه، تولید پیام بکنه و ما هم این طرف تلاشمون شاید کافی نبوده برای ارتقاء سواد رسانه و سواد فضای مجازی. این قشر بسیار مهم در سطح جامعه. خب دشمن اصلا خلأ استفاده کرده، سوء استفاده کرده، اومده با اخبار جدید و موضوعاتی که بیشتر در حوزه هیجانی و احساسی است و میتونه حوزه شناختی و ادراکی فرد رو مورد اختلال قرار بده، یعنی طرف با بمباران اطلاعاتی جدید اختلال شناختی پیدا بکنه. این اتفاق متأسفانه افتاده در سطح فضای حالا دانشگاهی که ما باشون دارستیم. اما این رو شما بگم تعداد کسانی که حالا در همین جریاناتی که این روزها داره اتفاق میفته میان و حرکاتی انجام میدن که نه در شأن دانشگاهه نه در شأن دانشجویه، تعدادشون خیلی محدوده و عمده دانشجویان عزیز ما به اون شأن دانشگاهی، شأن علمی، شأن دانشجو بودن خودشون و شأن مطالبه‌گری درست و استاندارد، یعنی چی؟ یعنی که اگر اعتراضی هم وجود داره این دانشجویان عزیز ما با چی انجام میدن؟ اعتراض به مطالبه و مطالبه‌گریشون رو کاملا در چارچوب قانون، در چارچوب اخلاق، در چارچوب حالا موضوعات هنجارهای اجتماعی و فرهنگی ما انجام میدن. ولی خب یه عده‌ای هم هستن که شما میبینید که من فکر میکنم که این عده سریع خورده هستن در سطح جامعه به خاطر اونم فرق و سواد رسانه‌شون. وقتی با اینها صحبت میشه برای اینکه فروکش میکنن موضوع هیجانی و احساسی، چون گفتم چون تعدادشون محدوده باشون صحبت میشه تازه مثلا میفهمن که من اون خبری که دیده بودم، اون پیامی که دیده بودم در شبکه های اجتماعی و پیام رسانه خبر جعلی بوده. وقتی که با اصل موضوع روبرو میشن ما میبینیم که کاملا از اون راهی که داشتن نسبت هیجانی چشم بسته و کاملا حالا احساسی میومدن میگن که ما در حال اشتباه بودیم و حتی نه جبران میکنن خیلیشون. ببینید مسئله این که دشمن از این طریق در حوزه شناختی داره تلاش میکنه که ادراکات دانشجویان ما رو دستکاری بکنه، نظام باورشون رو تحت تأثیر قرار بده، بمباران شناختی بکنه که اختلال شناختی پیدا بکنن که نتونن محاسبه درست داشته باشن، این موضوعی که الان در دستور کار دشمن قرار گرفته و در آستانه روز 16 آذر هم هستیم. ببینید روز 16 آذر روز شهادت 3 دانشجوی ضد استکراهیه. ببینید مسئله بسیار مهمی که الان در آستانه 16 آذر دقیقاً دانشجویان از ما اتفاقا باید بیان به قلب صفحه روز 16 آذر توجه بکنن که 3 دانشجوی شهید در حال مقابله با آمریکا و امپریالیسم که داره به شهادت رسیدن، نه اینکه بیاد مثلا آمریکایی از طریق شبکه‌های اجتماعی پیام‌رسان‌هاشون بیان و اینجا پیام‌هایی تولید بکنن به نفع خودشون، به نفع اینکه خودشون رو بخوام تکثیر بکنن برای این زمینه. و اتفاقا میگوشون که از ذات اصل دانشان از ما باید یه شروع به ضد استکباری تبدیل بشه که بیان هر چه فریاد دارن در سایی کسان میگوشن که اون سه دانشجوی مطالبه‌گر شهید رو آنگونه شهادت رسوندن. ببینید در عملی که ما الان داریم این هستش در حوزه شناختی و ادواتی که باید نسبت بهش خیلی خوب وظیفه‌مون رو اجرا بکنیم. من باز هم تأکید بکنم تعداد کسانی که این حرکات رو انجام میدن، حرکات عجیب رو انجام میدن که بیشتر میدن استثنایی هیجانی تحت تأثیر فقر سواد رسانه‌ای و دسترسیشون به شبکه‌های اجتماعی مثلا آمریکایی که حالا اخبار جعلی رو به راحتی نشر میدن داخل صفحات فارسی و کشور ما، اینها تعدادشون بسیار محدوده. و عمده دانشجویان عزیز ما از دشت همون دانشجویانی هستن که در 16 در برابر آمریکا ایستادن و حتی جانشون رو هم هدیه کردن به جریان انقلاب اسلامی و جریان حقی که در سطح دنیا هست.
آقای دکتر آل داوود، با نگاه آسیب شناسی برخی از کارشناسان به این ماجرا نگاه کردن، یعنی به این تغییر به لحاظ شکلی و اندیشه‌ای، تغییری که از زبان، کلام و منطق در کنشگری دانشجویی تبدیل شده به فحاشی، تخریب و اعمال اینگونه. برخی از صاحب نظران این حوزه این ماجرا رو ریشه در آمیختگی دو سه ساله گذشته دانش آموزان مقطع متوسطه و دانشجویان با آمیختگی بیش از اندازه با فضای مجازی به دلیل حالا بیماری کرونا و حضور جدی دانشجویان و دانش آموزان ما در فضای مجازی میدانند و تحت تأثیر قرار گرفتن زندگی، گویا که این افراد در جهان دیگری در زیست اصلیشون رو دارن انجام میدن و ما واکنش هاشو در جهان حقیقی میبینیم. نظر شما در این مورد چیه؟
درسته، ببینید بسیار درسته. ما وقتی که نگاه میکنیم ببینید در دولت غرب متاسفانه سند استعماری و کثیفی در داخل کشور اجرا شد، یا تو سند توسعه پایدار BC که امیدواریم که کسانی که این سند رو اجرا کردن داخل کشور محاکمه بشن و به مردم هم این به صورت جدی گفته بشه. ببینید سند کثیف توسعه پایدار BC در چند مرحله سرمایه اجتماعی کشور رو هدف قرار دادن آمریکایی ها و صهیونیست ها. اولین کاری که انجام دادن در مدارس بود. در مدارس ما یادم نمیاد که شخص رئیس اون دولت در سخنرانی واضح فرمایش رو من از دوستی میگن نخواهم گذشت. خب علاوه بر اینکه اینجا رهبر مثلا انقلاب اسلامی از دوستی فهمیدن که فقط تغییر داده ها دنبال اجرای سند BC در داخل کشور هست و سند توسعه پایدار BC یعنی تربیت سرباز برای در و دشمن. خب وقتی سند توسعه پایدار BC در مدارس اجرا شده، خب این تربیت سرباز برای دشمن انجام شده که شما این صحنه های بسیار زشتی که از دانشجوها نباید ببینید، از برخی از همین قبیل دانشجوهایی که فحاشی میکنن، اقدام به تخریب میکنن، اعمال خشونت آمیز انجام میدن و این مسائل، خب این تربیت سرباز برای درده که از اتفاقات تا 98 فرمودن هشدار دادن نسبت بهش، این تربیت سرباز برای دشمن بدن. مشکل دومی که شما فهمیدید در رفت کرونا، بله تعدید کردن کرونا، مزیدی کردن مدارس و دانشگاه ها آسیب های جدی در فضای مجازی و هوشداری داخل کشور ما به جامعه ما رسونده، مخصوصا قشر دانش آموز و دانشجوی ما. و البته این رو شدیم این بازه میان مدت و بلند مدت جنگ شناختی هستش که دشمن تحریزی کرده برای انهدام سرمایه اجتماعی کشور و نسل آینده ما. این مسئله بسیار مسئله مهمیه و از همه اینا بازی پله بالاتر این هستش که شما نگاه بکنید وقتی سند توسعه پایدار BC در کنار فضای مجازی رها شده، در کنار بحث کووید 19 قرار گرفت و اینها یک بین همین سند توسعه پایدار BC یک بخشی در حوزه ارتباطات وجود داره که اینترنت روستایی رو شامل میشه. شما ببینید تا روستاهای دور ما پرسرعت‌ترین نسل دیتا موبایل یعنی 4G وابه شد و کی برای مردم ما تولید محتوا تامین کرد؟ در اینستاگرام میشه حاج قاسم ما ارزش های ما رو حذف میکردن، به حباب اطلاعات توییتری که حبابی اینا رو حذف میکردن. بعد از اون طرف شما نگاه کنید چه محتواهایی به مردم ما نشون داده میشد، مخصوصا به مردمی که سواد رسانه‌ایشون هم حالا پایین بود و اینجا نمیتونستن توانایی پردازش اخبار صحیح و فضای صحیح نداشتن، زندگیشون آمیخته شده بود با فضای مجازی. و یک نکته دیگه شما خیلی خوب اشاره کردید، که اونها در یک دنیای دیگه زندگی میکنن. بله با سیستمی که مبادی حوار اطلاعاتی که آمریکایی ها به صورت کاملا دیکتاتور معوانه روی پلتفرماشون مثل اینستاگرام مثل توییتر دارن اجرا میکنن با حوار اطلاعات صناعی هستش که اینها برای دیکتاتور معادیشون روی این صناعی ها سوار کردن. شما رو با همفکراتون در یک حوار اطلاعاتی قرار میدن و ما از جامعه جدا کردن. این مسئله مهمه. نوجوان ما را در اینستاگرام که روزی بالای 15 ساعت 10 ساعت در این پلتفرم داره زیست میکنه بله. از محتوای جریان هم کاملا محرومش کردن و به محتوای باطلی که سلیزی ها و شبکه قمار شرطندی و عناصر دشمن اینجا آرش میساختن بهش نشون میدادن. خب شما نگاه بکنید فرض که مدام هر روزش اخبار جعلی منفی ضد کشور خود ضد مسئولان ضد ارزشهاش نشون بدن. خب این میخواد مثل شما فکر کنه اصلا اینجوری نیست. یعنی در یک بازه زمانی کم کم میره هم نوایی میکنه با اون کسی که داره اطلاعات منفی اطلاعات جدی اطلاعات ضد ارزشی داره تولید میکنه. و این موضوع موضوع بسیار مهمیه که با بحث الان هم با ضعف جهاد تبیین و توجه به حکمرانی رسانه سایبری حتما این حل میشه. ولی مسئله بسیار مهمی که ما اینجوری اینه که کاری که اونها در 8 سال گذشته انجام شده در داخل کشور در حوزه فرهنگی و اجتماعی این روزها در سطح متاسفانه شبکه‌های اجتماعی و برخی قلیل اندک اختشاشگران که میان داخل خیابون داره دیده میشه و این مسئله مسئله بسیار مهمه.
آره شما اشاره فرمودید به مقصرین و اهل تقصیر این اتفاق که به هر حال بد نیست این رو هم اشاره بکنیم که ما در حالی نزدیک به 2 سال خورده 3 سال مدارس و دانشگاه هامون رو تعطیل کردیم که بالاترین نرخ تعطیلی در دنیا 6 یا 7 ماه بوده. یعنی واقعا ما اتفاقاتی رو رقم زدیم که حالا نتایجش بعداً مشخص خواهد شد و ما هم مثل شما امیدواریم که با مقصرین این ماجرا برخورد جدی بشه. آقای دکتر خیلی سپاسگزارم از اینکه مثل همیشه با رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی سیاسی همراه بودین. براتون آرزوی موفقیت دارم.
سلامتشین. خدا
نگهدار. خدا نگهدار شما باشه. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر آل داوود، کارشناس نام‌آشنای رسانه و فضای مجازی که در حوزه دانشگاه و دانشجویان و همینطور بخشی از اون به حوزه آموزش پرورش نکاتی رو اشاره فرمودن که مثل همیشه ارزشمند و قابل اعتنا بود. یه فاصله رسانه‌ای بگیریم، برمیگردیم با ادامه گفتگوی سیاسی. امروز در خدمتتون هستیم.
توصیه میکنم دانشجویان عزیز رو به اینکه مطالعات خودشون رو هم در زمینه های مسائل دینی هم در زمینه مسائل گوناگون سیاسی در کنار کار علمی تقویت کنن. سعی کنید قدرت تحلیل رو در خودتون تقویت کنید. البته من امروز که نگاه میکنم به بیانات دانشجوها نکات برجسته و خوبی رو من مشاهده می کنم، یعنی واقعا جای خرسندی و شکرگزاری داره. لکن هرچه می توانید در این زمینه بیشتر کار کنید. دانشجو باید بتوانه در زمینه مسائل گوناگون کشور، مسائل اجتماعی، مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی تحلیل در اختیار مردم بگذارد. یعنی مردم بایستی بتوانن از تحلیل دانشجویان بهره‌مند بشن، استفاده کنن. قدرت تحلیل دانشجو باید این باشه. اینم متکیست به مطالعه، باید مطالعه کنن. اینجور نباشد که نگاه دانشجو صرفا نگاه احساسی، نگاه داده های ذهنی شما فقط مسائل روزنامه ای نباشه. رو مسائل فکر کنید، مطالعه کنید، بحث کنید.
به بسیار سپاسگزارم از اینکه همچنان با ما همراه هستید. گفتگوی سیاسی رو میشنوید از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. 301035 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو هست. از این طریق میتونید نکات و موضوعاتی که به نظرتون میرسه برای ما ارسال بفرمایید.